پنجه پیدا کرد گروه تا را بودن حالا دیگه هر که قسمت جان نه این بخیال دیگه هر که خلاف این سنه فرد چی دیگه بوده این منعرف بانو که نبو قبل از این نبوده استاد این نبوده تو جبده این نبود تبیر آزی هم گفتن مفید و سید و این شیخ شالوده این مذهب را دیختن همینطور هم خیلی این ستا شخصیتشون مهم بود بعد اینا پا شیخ هستن نجف و حوزه نجف به پا کردن و لذا ابن جنید و اینا جلوتر بودن نمیشه که ما توقع داشتن از اونا که چی باشه با اون جفتی که بعد از اونا به پا شد خود شیخ خود طائفه میگن تا سالها کسی جرأت نمی کرد حرفش رد کنه کم نیست این حرفا یعنی اینجوری من چی داشتم
از
آقا
علیک
و اعتمد و علیک که تو بعضی از دعا اومده علیک و علیک من فرقش چیه اینجا
من اعتمد و علیک
کسی من درست داره ببینیم خب ما باید ببینم مثلا نسخه سعی هست دوتا نسخه داره نداره اعتمد ستون اعتمد رفتن به سوی ستونه اعتمد علیه گرده دادنه به ستون تکیه کردن به عمود به عمد اعتمد علیه میرادم روی ستون میفت ممکنه به یه عنایتی الان تعبیر بشه یعنی خودش را به سوی ستون کشوندن میگه خودم را به سوی یک پناهگاه کشوندن با اشراق و تضمین معنای التجع التجع نمیگه التجع علیه التجع علیه ستون و عمودم چون بهش پناه میبریم که بهش تکیه بدیم ممکنه بگه اعتمد علیه یعنی با اشراق و تضمین معنای التجع تو دل اعتمده درست؟ ولی خود اعتمد مستقیمن با علا میاد بدون اشراق و تضمین بله خود بدون اشراق و تضمین اینجوری من تو ذهن خاصر من با علا میاد
پیشن
روش
از آقای لاوند سوال کردم گفت که علیک اینجا از استعلام یاد یعنی برای استعلامت وقتی میگیم اعتمد و علیک ولی تو اعتمد و علیک برای انتها
هم به معنای علا الا را فهمیدن الا الانتها الغای علا للاستعلا همونه اما خب اینجا
بسر روشی ها بازم باز که چرا بعضی ها علک بگارفت
بعضی ها علک بازم ساحت بازم اون جایی که علا هست طبق قانونه چرا؟ چون بر ستون سکه
میده اوشون هم گفتن اصل برای اون علا
علا هم میساحت بحکم الله خیر اینا همونه اما الا را یا نسخه اشتباه است با تو نسخه به دلبا نگاه کنه آدم اگر نه تو نسخه های قدیمی الا آمده و الیک ثبت نسخه کامل خوب داره اشراق و تضمین شده در اعتمد من التجا که اینم نظیرش خیلی
مثلا چقدر چند مورد اومده
الیک
مورد شاد بوده
در کدوم دعای خاصن دعای کومیلیا
من نمیدونم من ازم سوال کردن
سوال
من بهم گفتن کجا تو مفاتیح دیدن ولی خب یه من
سلام علیکم سلام علیکم یا الله
یه زدم پرسیدن از روزوان سوال کردم این جوابی هم خودم موقع دادم ولی خب خانه کنم که نبود برام
بحکم الله هم الخیر بحکم
الله یه موقعی جوابی هم دادم ولی خانه کننده نبود جواب روزوان خیلی چیزم بکشم من لغوی و
نه این اگر مواردی که اهل ادب اشراق و تضمین رو گفتن جستجو بکنید خیلی زیاده و حرفش هم تغییر بکنه خب اگر بسی کلمه ای که طلاقی بسم الله الرحمن الرحیم این قسم یک حکومتشون فرمیدن یکی هم قسم دوم که اور جمع میکنه به تصرف فی خصوص احده ما فقط یکی را که حالا گاهی مواردی میشه که خود عرف جمع فقط در یکی میکنه فهمدن ولی در موارد عناوین اولی بسانه به همه جاییه در همه جا چنین جمعی را عرف دار اینم یک آخر کار او به تصرف فیه ما دو تا دلی را که عرف ببینه در هر دو تصرف هر دو تصرف چجوری بیکنه؟ یعنی مجموعش میشه قرینه نه فقط یکی قرینه بر دیگری میدود فیه ما را اینجور معنا میکنه او به یه خود عبارت خیلی چیه نمیدونم شما نگاه کردیم حالا یه حال میره خواه دیگه مقصود معلومه
فیکون سجعش درست
باشه. بله آخه تصرفی فیکونو مجموعهما قرینتن الا تصرف فیه ما او فی احد ما. آخه چطور به تصرف فیه ما بعد میگه فیکونو مجموع الا قرینت فی تصرف فیه ما او فی احد ما، مثل این عطف مباین به مباین.
این او فی احد ما چیز نیست،
دنبال همینه،
عطف به تصرف فیه ما اول نیست.
نه اینجور نیست، نه ایشون او به تصرف فیه ما
این درست او فی احد هم المعین ولو کان الاخر الاخر،
ولی مجموع ما قرین است.
نه نه کاری به این نداره، این تمام شده ظاهران. من که خوندم این برداشت
خوب هم هست، این واضح هم نه، ولی آخر آیا مقصدشون هم این بوده؟
این بی خصوص احد هم ما اینجا فی احد هم المعین دیگه.
بله اون یکی بود که
فرمودن او کانا علا نحوه، بعد
فرمودن
او
خصوص احد هم یک شما میگه که میشه تک را یا الله سبحان الله ازا ارزا علال ارز وفق بینهما به تصرف خصوص احد هم او به تصرف فیه ما
او فی احد هم المعین ولو کان الاخر و الغه.
میدونم معین با خصوص چه فرقی میکنه؟
اون خیلی فرق کرد دیگه، اون اولیه میاد در اساس قرائن اینا ظهور و اینا میاد تصرف میکنه در یکی، یعنی مثل اینکه مثلا یکیشون مخصص باشه.
نه دیگه ایشون گفتن سر ربطی به ظهور نداره، خودشون گفتن در عناوین اولیه و ثانویه است کما هو به متردون در عناوین ثانویه فقط یتفق فی غیره ما. اونا که شما میخواد بگید بعد هم مطرح میکنن دارن شر رام همه این اوفیه هده ما رو به همین لنگه فیه ما زدن فقط عبارت بله همین که شما خود عبارت اینجوری میشه. اما خب دارن منظورشون هم همینه که تصرف فیه ما یعنی قرینیت هر دو، کلمه تصرف اول یعنی هر دو قرینن که با هر دوشون چکار کنید؟ معامله اطلاق نکنید، هر دو را حالت قرینیت بهشون بدید، منظور از تصرف اول. ولی زمان خودشون گفتن فیکونو مجموعهما قرینتن علی تصرف فیهما او فی احدهما معین ولو کان الاخر و ازهر، که ولو کان الاخر و ازهرم اینم دوباره عبارت نیست، معلوم مشکل ولو کان ازهر یعنی تصرف میکنیم در یکی معین ولو او چی باشه؟ ازهر باشه، نه اینکه اون یکی ازهره که اون یکی ازهره که تصرف دیگه جا شد بله در ازهر تصرف میکنیم، نه اینکه ولو کانل آخر ازهر. حالا منم شما اگه اون نسخه ها دارید در یکی از شروع که فقط منتردی رای شد من ما مروج بود چند تا نسخه رو گفته بودم یا آقای حکیم بود
خود
حواشی منو میشکنی هم گفتن که
آخر رو گفتن که
من مشکلی زمانش اون نسخه همین بوده ایراد گرفتن تو مرحوم آقای ما رو که زمانش اون چند جور نسخه بوده سه جور نسخه نسخه نقد کرده
یکی
لوکان آخر
هست خب یکی لوکان آخر هست وقتی بعضا شهاشیت للامت عجاشتی لوکان من الاخره از
هر لوکان من الاخره از هر خودشون هم بنادرم مال آقای مرزایی بلا را چی کرده بودن؟ آوازه و سواب بله و لوکان من الاخر اثر باشه که یکی من اضافه باشه دیگه خوبه برعکس میشه الله ایه حال و ولی ذالک که تو قدمشم دنبال وزمونه که به خاطر همین است که تقدم الامارات المعتبره علی الاصول الشرعیه چکار میکنه؟ عرف در هر دو به معنایشون هر دو تصرف میکنه اما نه تصرف به معنای کنار گذاشتن تغییر دادن، تغییر دادن منظور نی بلکه منظور از تصرف این قرینیت هر دو، هر دو امارات را و اصول را قرینه میگیره برای اینکه در هر دو تصرف کنه یا در یکی تصرف کنه و امارات و اصول در یکیش تصرف میکنه ملازم کنه اینجوری. خب این دیگه صاف بله یعنی فقط در یکی تصرف میکنه اگه اون یکی از هر که فقه ها ولو کانه این متصرفون فی ازهر، یعنی ما میریم ازهر رو با این که ازهر دستکاریش میکنیم،
یعنی
شرقی که اون
یکی ازهر شامل
میشه، چرا شامل میشه ولی مطابق قاعده است، دستکاری میکنیم احدهم المعین رو، اگر اون یکی که دستکاری نکردیم ازهر که خب طبق قاعده است درست، چون ازهر بود و این رو دستکاری کرد، اما اگر نه مجموع قرینه شدن دستکاری میکنیم یکی را ولی ازهره، ولی دستکاریش میکنیم، یعنی با اینکه ازهره او را تیکه پاره میکنیم و تعویل میکنیم و حرف درش میزنیم، منظورش مانعی نداره، میگه چون مجموع قرینه است،
مجموع اجازه میدن که یکیش ازهر باشه،
بله مثل اینکه مثلا در مواردی که برای اون یکی که ازهره اصلا مورد واقع نمیمونه، شاید همونجا و مثال میزنن و یکی دلیل میگه که دلیل خیلی روشنیه، میگه که لا تکرم کل فاسق، لا تکرم الفساق، درست شد؟ این درست روشنه، اون یکی بله میگه اکرم الامیر، به نظرم امیر را چکار کن؟ اکرام کن، ایشون فرمودن که عرف وقتی جمع میکنه میبینه که اگه بخواد که فاسق را اکرام نکنه با حال اون که امیری که عادل باشه ببین کجا تو طول تاریخ پیدا بشه، برو پس دیگه معلوم میشه که اون اصلا کن و اکرم الامیر دیگه ایچی پرونده بیده تاکته بالا، از این که ولو لا تکرم الفسا این اومش میگیر، اما اکرم الامیر نس نیست در این که ولو فاسق باشه، اما به خاطر قلت موره میان تصرف میکنن در چی؟ در لا تکرم الفسا، میگن لا تکرم الفساق الا اذا کان اون فاسق امیرن، اینا ایشون مثال زدن برای این موضوع تصرف در یکیش میکنن فقط، حالا قلت مورد را علایه ها این عبارت ساب کفایه که ظاهرش همین، نمیدونم با شما همون را حرفی را هستید یا باز کمی به تردید افتادید، من که اینجوری با اون خصوص عهده ما اینا کن نو گیر نداشته زین ما، دیگران هم دیدم همجور معنا کردن، نه این فرمایشون که این اوفی عهده ما مخوره به همون تصرفی ما به معنا قرینیه، پس کلمه تصرف اول یعنی قرینیه، او به تصرفی ما یعنی به لحاظ هر دو به جمع کردن و قرینه گرفتن هر دو، برای چی؟ برای یک امری که اون امر چیه؟ اون امر اینه که یا هر دو را دستکاری کنیم یا عهدهم المعین را، ولی دستکاری عهدهم المعین به خاطر یکیش نیست، به خاطر ازهریت اون نیست که میکره دست کنه، به خاطر هر دو، هر دو سبب شدن در یکی تصرف کنیم دستکاری کنیم، ولو اینی که دستکاریش میکنیم ازهر باشه باشه، ولی هر دو سبب شدن، این منظور ایشون داره، اینجوری
هر دو قرینه
بشن
یا در یکی تصرف کنیم
یا در هم دیگه، من مقصودشون هم میگم لزوم از کم عبارت خود چی یا مثلا مفهوم ما
فیه ما بذاره
اشکال این بود که آخر قبلش 300 قبلش گفتن اذا اورد علی الار وفق بنا بالتصرف خصوص عهد ما، میشه تکرار که تصرف خصوص عهده ما دوباره میگه او فی خصوص عهده مل معین با خصوص عهده ما چه فرق میکنه ایچ؟
فیکون مجموع ما که مال قریب نتونه تصرف این فاک اومده این که ما قبلش تموم شدی این نتیجه یادشون او فی عهده ما رو یکیشون تمام یه این تصور انسان نداره که به همین قبلش عرض بشه باید برگرده به اون همه قبل خصوص
شما مایده نظرشون هستید؟ بله بله خب
بله
بله اون گیری نه من الان میشم زن اون گیری نداره فیق اونو تفسیر این است که به تصرف فی ما یعنی لحاظ هر دو قرینیت هر دو، هر دو قرینن برای چی؟ برای یه عملی، اون عمل چیه؟ یا اینکه در هر دو تصرف کنیم دستکاری کنیم هر دو رو یا یکیش را، ولی اونجا هم که در یکی دستکاری میکنیم هر دو قرینیت سبب شده، این عبارتی که گمانم نمی کنم تو شهر ما هیچ کس موافق شما باشه، نگاه کنید تو این همه من که البته چند روز پیش مروری هم
تعبیر به تصرفی خوده اینجا سمجد.
من اولم عرض کردم که این کلمه تصرف اول نبته ها فت میشه تو خود عبارت، ولی مقصود اینه، یعنی لا مشاحت فل عباره بعد فهم المراد. اگر فهم مراد درست باشه، شما میگید که مراد او رو شما بعد فهمیدی، شما جای کسی داریم؟ خب چی فرمودن؟ آیا حکیم خودش از شاگرد آقای مبرز حساب کفر بودن؟
بله، او فی اهل من معین کل عام و خاص و مطلق و مقید و غیره ما من مکان احدهما از هر فیت عیر از تصرف.
خب این که حرفی نیست، اما این مجموعه هم آخرین اتنا به کدوم زدن قبلش ها توضیح ندارم؟
فی اهل من معین رو
قبلش او به تصرف فی ما بینید توضیح دادن یا نه؟ اونا میخوام اینو مشکل ما اون کلمه به تصرف اولیه، اینه که با اون بعدی ها بر خود برسیم.
مشکل
یه من
میفرمیم
که
گیر اومدیم تو باقی نمیمه
عبارتی که الان هستیم بعد از کمالا یخ خواست دیگه بره. که فرمودن که او کانا الا نهبن ازا او رزا علال ارخون سه چار سر قبل وفق بینه هما به تصرفی خصوص احده ما در عنوان اولی ثانوی غیرش هم میشه غیر عنوان اولی، یا نه وفق بینهما به تصرف فیهما در هر دو. بعد میگم فیکونو مجموعهما قرینتن علی التصرف فیهما او فی احده ما، او فی احده ما عطب کجاست؟ من عرض میکنم که این او فی احده ما عطب هم فیهما دومه. فیکونو مجموعهما قرینتن الا تصرف در هر دو یا در یکیش، ولی مجموعش قرین است. ولی ذا اون کلمه تصرف اول یعنی ملاحظه، منظور از تصرف اول تصرف نیست، تغییر دادن نیست، به تصرفی ما یعنی به لحاظه ما مسامحه در تعبیر شده. آقایون میفرمان که نه دیگه، تصرف اول یعنی تصرف فی ما فیه قرآن توضیح شد.
مثالی هم که بجازدن دارن تصرف برداده کردن، آقای پیرزاوادی زارن مثال که زاده بود یادم ایشون یا این مربی شدن تو کش خود نگاه کردن اون سمر العدلت صحتم، بعد یه جا دیگه میگه سمر العدلت صحتم، یه جا دیگه سمر العدلت لیس به صحته. این دوتا دوتا شد تصرف، یکیش میگه تصرف فیه ما یعنی چی پس؟
ببینید اونی که شما بگید الان میشه مثال برای کلمه تصرف دوم
فیهما،
احسن او به تصرف فیهما فیکونو مجموعهما قلیلتن علی تصرف، این تصرف دوم فیهما، این مثال سمن الازره که شما مزید برای فیهماش. او فی احده ما هم باز مثال میزنن، ولی هر دو چه این مثال سمن الازره چه اون مثال بعدیش هر دو مستاقن برای تصرف اولی، یعنی مجموعهما قلیلتن. ولی دا مثال دومی که در همون آقای مربی میزنن مثال اکرمل امیر میگن و که لا تو کرمل فستا، اونم مجموعه هما قرین است نه یکی
فرقشون،
مجموعهشون قرین است. یعنی شما هم امیر رو اکرامش در نظر میگیرید، فسق و اکرامش هم در نظر میگیرید، درست شد؟ بعد میبینید مجموعه دوتایی میشه که اگه بخوام امیر را با عنایت به لا تو کرم اکرامش نکنم هیچی قلت مورد لازم میاد، تو کل اعصار و قرون یکی دوتا امیر رو میشه اکرامش کرد، درست؟ چون اینجوریه پس تصرف میکنم در چی؟ در لا تو کرم الفستان.
اینجوری درستش کرد یه اون قسمت اول که فرمود او به تصرفی خصوص عهده ما جاییست که یکیش کنم قرینه بر دیگری میشه، اما در این قسمت دوم او به تصرفی ما
هر دو قرینه
در هر تصرف میکنم، باید وقتا این مجموع قرینه میشه بر هر دو تا تصرف کنیم، باید وقتا مجموع قرینه میشه بر یکیش تصرف کنیم.
دقیقا هم ندارم عرض میکنم، من همه آخر دارم هم نمیگم، ولی زا او میشه عطف بر همو دومیه. آقایون میفرمان نه، میگن او به تصرف فی ما فیکون و مجموعه ما قرینتن لتصرف فی ما، تمام شد عبارت، تمام این میفرمایید دیگه، اونا اینه میگن عبارت تمام شد، تصرف میکنه در هر دو، پس مجموع قرین است در تصرف در هر دو، تمام شد عبارت، تمام شد، درست نقط. بعد میره فرض دیگه، او فی احدهما المعین، نه یعنی مجموعه ما، یعنی تصرف میکنی عرف تصرف میکند فی خصوص عهد ما، او فی ما او فی عهد ما المعین، اینجوری
لو کان الاخر و اصحاب،
لو کان الاخر و اصحاب، اینجوری میفرمان. ولی شما تفاوت این آقا که اینجوری آخه من اولی که اون بچه از خود ما گفتم خلاصه اون تصرف اول تعبیرش کنی که من همینی که شما میگید تصرف اولی منظورش یعنی لحاظ هر دو، قرینیت هر دو این باید بگیریم، نه تصور دستکاری.
این چیزی کم اضافه نمی
کنه، کم اضافه نمی کنه. منظور از تصور تصرف اولین لحاظ هر دو، بله اینا من به ذات تعبیر کردم. آقا میگن چرا این تعبیر می کنیم؟ ما هم این تصرف اول من تصرف فی هم ما میگیریم، بعد از تصرف دوم هم فی ماشا نقطه میذاریم تمام شد. او فی احده ما میخوره به اون اصل عبارت، وفق بینه ما سلسق میشه به تصرف فی خصوص احده ما، به تصرف فی ما، به تصرف فی احده ما المعین. ولو همین باید به تصرف علاقه تکرار کرده باشن، اینجا نکردن.
اون نزدیک بوده؟
نزدیک نبوده، خیلی فاصله شد. فیکون و جمله معتبر اومد
او به تصرف فیکون، خیلی
فیکون فاصله شد دیگه. او به تصرف فیه ما فیکون ما او فی عهد ما، نیاز داشت تکرار کما اینکه اونجا تکرار کردم کما لا یخفا او به تصرف. ببینید وفق بین اگر به فاصله جمله است میگم یه جمله فاصله شده، یعنی تفریع فیکون چی شده؟ فاصله شده. و حالا ببینیم تو اصلا تو شور راه هم نایی که بس آقای حاکم چی فهم بودن؟ آقای
که فقط به سال زدن به تصرف فی ما مثلا یه افعال دعا تفعال داریم همینو حمله و تلات کنیم همینو عدم دوزن خوب وقتی این آیه تو حدیش میده که او فی ارجام ما مثلا عد کنه را فوری او به تصرف فی ما
خوب تصریف کردن.
بله انتماد فل معطوف علی اشان قسم الاول من الجمع بین الدلیلین المتنافیان.
خب
المعطوف اشارت رو به قسم ثالث میدن در بین.
خب فهمیدن که عطفون به تصرف یا التصرف
او به تصرف،
چون هر دو تاشم تصرف داریم. معرض میکنم عطف بر التصرفی هماست، ایشون فهمده عطفون الا به تصرف ها، یعنی عطف بر اصل گرفتن که موافقه نده. خب بعد چطور معنا کردن؟
بعدی فهم باید یه معطوفون علی دارم یه معطوف، معطوفون علی اشاره به قسم اول از جمع بین دلیل.
خب قسم دوم رو با اون قسم اول اولی چه فرقی بود داشتن بینش؟
قسم دوم رو باید که بعد زمان معطوف اشاره به قسم ثالثه، بعد قسم ثانی چیه؟ و اول متوقف علی التصرف احد امال غیر المعین
عبارتی که بعد گفتم الان کمیش میخونید یا نه؟
جمع
بین احد المتعارضین، به این که یکیش را فقط حاکم میکنه،
یکیش
را لا معین.
پس سانی گفتن چی؟
از عبارت خود صاحب کفایه شون آوردن ها.
بله.
کلمه چی بود؟
آمده در جمع بین ها صرف احد متعارضین.
خب تایپ این
من صرفیه همین
فصل بعدی نه فصل بعد.
بسید ببخشید الان آیه کرد. اونایی را که نبودن الان ذهن اونا خوبه. مشو ببینید حرفای ما نیست. خودشون ابتدا هم فکر میکنن.
به نمایندگی از اینا هست. اولی و سومی طبق بیان آقایون نه بیان شما هیچ فرقی نمی‌کنه. اولی میاد میگه خصوص
اهل، من گفتم بعد
اول اینکه حالا ایشون میگه به غیر معین، خب اینجا تصریح کرده به اهل من معین، بعد بگیم یعنی غیر معین
نه
غیر معین شده ثالثشه. بابا ببین سه ایشون در ظاهر کتاب سه شخص
نه ثالثش نیست، ثالثش پیدا کنید.
این خصوص اهل ما به تصرف خصوص اهل ما به تصرف فیه ما به تصرف فی احد همال معین. من میگم بین این ستا اولی دومی که معلومه فیه ما داره میگه دیگه هیچی، اون جمله وسط هم فرفت میگه تفسیر فقط داره این دومی. فرق اولی که میگه خصوص احد ما با سومی که میگه فی احد همال معین فرقش چیه؟ اینو مشخص کنید شما. من چی شده همه؟
همین اشکال اصلا
هم بله من رو اصلا هم
خصوص احد ما اعتراض فرمان خاصی نیست.
به خلاف اینجا دیگه
احکام معینیه. ما خصوص عقده ما یعنی خصوص خاصی نیست.
نه، خصوص در مقابل اینه که بخوایم در هر دو بکنیم. خصوص در مقابل هر دو. اما اینجا احد من معین، بله نامعین میشه. اما اینجا که
نامعین، عناوین ثانویه نامعین است. حتما معین است. مثال زده با ساقه باید گفتن کل انا متردون فی الاناوین الاولیه و ثانویه
کما
بله کما او بم متردون در اینا و قد یتفق فی غیره هم خب. یعنی غیر اناوین ثانویه اونا میشه که در خصوص احده ما تزلیم
در یکی نه در هر دو خصوص منظور یک چیز خاص یک چیز معینه از قبل چیز شده ای نیست به خلاف اینکه دوتا چیز داشته باشیم یکیشون ظاهرتر باشه یکیشون ازهر فلسفه در دیگری ما میان تصرف
میکنه یعنی اگه ما کلمه خصوص را برداریم با اون مقصود شما ایش فرقی میکنه فی احده ما
نه
لذاره عرض میکنم پس چرا کلمه خصوص آوردن بعدش هم مثال به عناوین ثانیه بزدن که خصوص درش معنا داره یعنی احده هم الخاص
یعنی معنی
بله این ایشون میگفتم اثر فعلا نه چرا؟ چون ما ایشون میخوام بگم بلو اون یکی دیگه هم اظهر است ما در اظهر تصرف میکنیم که البته تجدیدش قرار شد که بلو کان الاخر و اظهر عبارت صحیح نباشه با سیاق عبارت من مشکی میفذر کرده دم ولی چون زمان خود صاحب کفای همه نسخه های کفای دستشون نبوده گفتن عبارت با تصحیح بشه ولی من مربط که زمانهای بعد نه سه تا نسخه نقل کردن که یکی ولو کان من الاخر اظهر نسخه من رشدی یکی دیگه هم لو کان الاخر اظهر درست یکی هم ولو کان الاخر که اینشا درست ندونستم لو کان الاخرش خوبه این ولوش نه
این هم اگه درستش کنیم اون وقت احتمالی که این شما بهش درست میشه خصوص رو به معنای مورد خاص نگیریم یعنی فقط یکیش وقت معیار اونجا نمیده میگه در یکیش تصرف کنید که طبیعتا یکی کدوم رسول بدی میاد ظاهر رو به خاطر از هم میذاره کنار تو سومی میاد میگه نه گاهی وقتا ما در خصوص معینی که از هر هستی میشه خلاف عرف به خاطر یک جریان ثانوی که مثلا مورد نموندن و اینها اینجوری بشه ما تفاوت اول با سوم کاملا روشن میشه چرا
ببینید سومی رو شما گفتید در یکیش تصرف میکنه ولو مسئله اظهر و ظاهر نباشه اظهرم متصرفون فی اظهرم باشه بازم تصرف میکنم تو اظهر
بله
پس ما اولی میشه چی
اولی همیشه ما تو ظاهر یعنی ظاهر رو خدای اظهر میذاریم کنار نه اظهر
خب و حال اون که در قاعده اولی و ثانوی مسئله ظاهر و اظهر نبود ظاهر و اظهر تخصیص اینا متردون فی الاناوین الاولی و ثانویه مثلا اظهر و ظاهره
شاید معنایشون اظهریته یعنی اونجا میان میگن وقتی ما عدله اولی عناوین اولی داریم با عناوین ثانویه
اظهر و ظاهره
ثانویه اظهره
مال جمع نه مال
عناوین خیلی خود تأمل کنیم روش حالا
بله معنی نداره تأمل شده مثالی که خود صاحب کفایت زدم با اونی که شما میگید کلمه خصوص اولا با مثالش که خود دبر ما صاف نیست حالا بازم بفهم باشه ایشون بهترین تأمل بشه بله خود تصریح صاحب عنایه که شاید آقاشون صاحب شاگرد صاحب کفایه بودن اما خودشون که نه من یاد خدا رحمتش کنم یاد میمدن تو سن ایوان اطلاع نماز بکندن جلوتر ها بودن نه همجا بودن همجا هم مرمون شدن بله من خدا رحمتش کنم بله بله ما که 56 مشهره شدیم رفتیم ما مسجد نماز بریم برای حرم هر شب تو مسیر میومدن از نماز داشتن برمیگشتن سجادشون هم رو به روی زری میداختن با اون صحنه کوچیکی که بین فیضی هست و اونجا نماز بخونن بله رحمت الله خب عرض کنم که حالا این عبارت که فلان اینجوریه حالا بریم سر این بحث بعدیش که اونم ما جلو طرف در صحبتش کردیم بعضی ها شاید تشریف نداشتیم من اشاره به اونا میکنم این دوباره اینم خودش اینا چیز و لذالک تقدم لذالک کدوم یعنی مجموع قرینه باشن اگر دو تا لنگ یکی بگیریم یا و لذالک یعنی فقط فی احده ما کاری مجموع هم نداریم درست همون فقط فرمای شما که فی احده ما المعین و لذالک تقدم الامارات المعتبره على الاصول الشرعيه فانه لا يكاد يتحير اهل العرف في تقديمها عليها، تقديم امارات بر اصول بعد ملاحظتهما، مجموعهما قرینه بعد ملاحظتهما حیث لا یلزم منه محذور و تخصیص اصلا. ببین هر دو تا رو میسنجم، میگه این کار بکنم محذور تو، اون کار بکنم من پس این کار میکنم، پس ملاحظه این مجموع کرده، مجموع رو ایشون میخواد قرینه بگیره، درست شد؟ آ چطور میشه اول فی عهده ما رو بگه بعد دوباره بیاد قرینیت مجموع رو بگه؟ این هم یه قرینه روشن برای این که باز اون عرض منه که فی ما ایشون میخواد او عطف بعد التصرف فی ماست نه به تصرف فی ما. ببینید قشن توضیح بعد ملاحظت تهما حیث لا یلزمو منه محذور و تخصیص اصلا، کدوم؟ اینی که بیام امارات را بر اصول مقدم کنیم به خلاف العکس که بیام اصل را بر اماره مقدم کنیم. فانه یلزم منه یا فیه محذور و تخصیص، تخصیصی که علایان خرابه یا وجهی نداره یا اگه باشه به وجه دائر، وجهی براش بخواد فرض بگید دور میشه، کما اشرنا الیه فی اواخر الاستثار لیسه وجه اون حرف درگیر با شیخ هست باشه همجا ببینه به حرف چی بود. ایشون فرمودن که در کتاب ما صفحه 350 المقام الثانی، نمیدونم کتاب شما صفحه چند میشه، لا شبهت فی عدم جریان الاستصحاب مل امارت المعتبره فی مورده، اونجا مطلبی بود با اینجا مهم من فقط اونجا خیلی وقت چند روز ما معطل شدیم نکته. اینجا ببینیم که چی شد اونجا فهمده انما الکلام شبه اینیست در تقدم انما الکلام فی انه للورود او الحکومه او توفیق بین دلیل اعتبارها و خطابه، درست شد؟ دلیل اینا رو جمع و تحقیق انه للورود. خب همینجا الان چی شد؟ میبینید اینجا میگن توفیق عرفی، یه احتمال من عرض کنم اگر مثلا در نواده های مرمو ساکف ها که هستن خیلیم این آیات دارم به مکتوبات جدشون ولی من خدمتشون نرسیدم اونم نم ولی شنیدم. خب این مثلا بره اون نسخه های بدویهی که ساکف ها به دست خودشون نوشتن، من احتمال میدم مثلا این عبارت تعادل و تراجی که الان ما داریم میخونیم جلو تراجی بنوشته بود، میشه نا گاهی مسندین خطا را که ببینن اول اینجا را نوشته بودن بعد من میگن اشرنا الی، اما اون ریخت اصلی عبارت اشاره در استصحاب اون ریخت بندیش بعد شده به چه بیان؟ به بیانی که اونجا عرض کردم مرحوم شیخ وقتی که تو همه اینا برمیگرده به حاشیه خود صاحب کفای بر رسال، شما اگر بخواد که اینجا بحث فردا که تعطیل شنبه ادامه پیدا کنه حتما حاشیه خود صاحب کفایه را بر رسائل در اون قسمت چی؟ یعنی قسمت ورود در همون جا، یعنی ذیل مقام ثانیه تو آخر استصحاب نه تو تعادل و تراجیه ها، حاشیه صاحب کفایه را در همون جا در آخر استصحاب رسائل نگاه بکنید، اسمی از ورودشون هم میبرن وارد بحث میشن و مطالب میفن ما لذا من تو مباحث اینجوری نتیجه گیریمون شد که وقتی که حاشیه رسائل را مینوشتن هنوز این مفهوم برایشون به طور واضح منتقل الی نشده بوده که چیه؟ که ورود، اسم ورودش نگذاشته بودن، مطالبی را توی چی مطرح میکنن در ذیل حاشیه رسائل یک کلمه اسم ورود نمیبرن تا آخر مفصل، ولی روح اون استدلالات اینجا حاکم شد. یعنی بعد که اومدن کفایه رو نوشتن ابتدا میگن و تحقیق انه للورود، ورودی که این همه بحث تو ذیل حاشیه رسائل که اسمش نبردن، درست؟ اما حرفای اونجا رو ادامه میدن فان رفع، فان رفع یه خلاصه چه جمع جور شده ای از مطالب حاشیه رسائل، اما تو این همه تفسیر اونجا اسم ورود نیست. من لذا این احتمال عرض کنه به نظر من باشه که ایشون این بعدن این عنوان ورود تو کفایه که میمیشتن مناسب دمش اضافه کردن، اونجا ذهنشون منتقل به ورود نشده بوده. به اونان احتمال دارم میگم که صحبت کنم، ولی زاست که من عرضم این بود اصلا اساسا ورود با اون توضیحی که ایشون بعدش برای ورود میدن در تحافظ با هم دیگه. تحقیق ایشون در شعر رسائل اصلا با مبنای ورود جور در نمیاد. بعد خودشون میگن و تحقیق انه للورود، بعد میگن فإنه، بعدش میگن توفیق عرفی تو تعادل ترادی همینجا امارات و اصول را فقط اسمش بردن چی؟ توفیق عرفی. ورود کو در اینجا در بحث تعادل ترادی کلمه ورود کو اسمی ازش نی، اسمش بردن توفیق عرفی. اونجا میگن که سه تا کردن للورود اول حکومه اول توفیق. شعاره اونا موندن که چی بخوام بگم؟ توفیق عرفی دیگه چیه؟ بعد که میرسن به امت توفیق میگن فعل کانه بالبرود، یعنی دوباره برود رو میزن توفیق. مرازم میگن یعنی عبارت یه حالت اینجوری پیدا کرده که اونجا صحبتش شد. با نتما مطالعه کنید آن اگر تشکیم نداشته اونجا اونا که بودید که ما طول کشید در ذهن شده بودن هست و الا باید نگاه بکنید. پس این الان هم دوباره اینجا وارد شدن، اینجا اگر وارد نشده بودن که ما وارد اون بحث ها نمیشدیم. الان چون دوباره وارد شدم دارم عرض میکنم که بابا وقتی شما میفرمایید که فإنه لا یکاد یتحیر اهل العرف فی تقدیمها علیها، اگه این عدم تحیر به خاطر ورود، این توضیح بعدی شما اصلا جا نداره. چرا؟ فرمودن که حیث و لایلزم، این حیث شما اصلا بابا ورود جور نی، این مال ورود، اگه ورود این حیث ها دیگه نمیخوان اصلا کارش نداریم. اگر حیث و جا داره ورود نیست، خود حیث همیشه محل کلام عرض من. حیث و لا یلزم و منه محذور و تخصیص اصلا به خلاف العکس. آخه تو ورود شما میرید و ملاحظه میکنید وارد و مورد، میگه ای وای من اگر بخوام این آقای مورود را با وارد جمعش جمع کنم تخصیص بلا محذور میشه مورود، برای وارد نه، تخصیص بدون محذوره. پس وارد وارده اینا اصلا ورود که اینا نیست. ورود یه مفهوم بسیار روشنی که خود عرف میدونه این جلو داره تمام شد. نباید جمع کنه ببینه او اشکال داره و حالا که اشکال داره پس آقای وارد با چاره نیست جلو باشن مورود بیچاره بشه مورود. درست شد؟ لذا اونجا الان هم جا شده. حالا برو عرض من اینه اساسا عناصری مثل حکومت ورود اینا یه صورت های شکلی داره که به عالم لفظ برگرده، اون مهم نیست، یکی به معانی برمیگرده. یعنی چون بین معانی ترتبه، بین نفس الامر انشاءات و فعلیات اینا ترتبه، یکی وارد وارده حاکم حاکمه. این میشه تعریف لبی نه صرفا شکلی. یعنی اینجوری گفتم میگم تو اگه میگم که مثلا الفاظ قلیس به عالم میشد حکومت، اگه گفتم که لا تکرم الفاسق درست و ولو کان متصفا به ای صفه مثلا، این میشه چی؟ میشه مثلا بارمه. اینجوری نی، خود معنا با هم دیگه ترتب دارن. عرفم به ارتکاز خودش این ترتب رو میبینه میگه خب وقت ترتب اینجا رو تره نوبت به اونه میرسه، نه اینکه بخواد جمع بکنه تر. این ایشون فرمودن لذا لازمه اونجا دوباره مراجعه بشه و بحث بشه رو میگه الان پس برود چیه. اینی که ایشون گفتن واسه برود نبردن، خب هنوز وقت داریم. من چیزی که برای ورود عرض میکنم اینه که با این بیانشون اصلا جور نیست. ورود اینه، ورود یک کار تکوینی است بین چی؟ نه بین دوتا انشا، بین این که یک چیزی قبلش کار اصلا صبح سر انشانی وارد و مورود دوتا انشا نیستن که بگیم یک انشا وارده بر یک انشا دیگره، بلکه وارد و مورود اینجوری هست که وقتی احکام و انشاییات میخوام به فعلیت برسن یه انشا زودتر بلفل میشه. عرف میبینه که این اول بلفل شد درست، وقتی این بلفل شد اون یکی دیگه بلفل نمیشه. یعنی مرحله بلفل شدن یه انشا، پس دوتا انشا ربطی به هم ندارم، دوتا انشا وارد موردن، انشا هم نه انشا دوتا انشا، وقتی میخواد تو جرایان بیفته یکی از انشا اول بلفل میشه، وقتی او بلفل میشه دیگه نوبت به بعدی نمیرسه. انشای اول تعبده، ما داریم تعبد میکنیم، اما تعبدی که داریم کار انجام میدیم، گوش به حرفی تعبد میدیم. خود تعبد نمیده بگه او نیاید، تعبد خود تعبد بگه او نیاید، نه تعبد این حرف رو نمیزنه، تعبد میگه کار بکن. وقتی من به وسیله تعبد و با امر مولای کار انجام دادم، یا سایر مواردی که حکومت و ورود در مهاجرات اخرایی هم هست، یک کار انجام دادم دومی دیگه بالفعل نمیشه. میگن که مثلا چیه؟ موی سرت را مثلا چی وقتی میخوای منشار کنی مثلا شک بکن فلان کار بکن برو. یه دلیلی میگه که احلق رأسا برو سر دو بتراش. خب برو بتراش خب تعارض است. اون میگه وقتی میخوای شونه بکنی فلان طور شونه بکن. اینم میگه بتراش چیکارش کنم؟ تعارض نیست. این که میگه بتراش داره تو را از تحت موضعشونه که دم میبره بیرون. مال کسی که مو داره پر گوش به حرف سرتراش دم میدی بعد دیگه مو نداری تا فلان طور امر به تو بیاد که اونجوریشونه کن. بله اون اون رمزش مطلب خوبیه که الان میخواستم من اینا هر روز میگم میگم دیگه ممکنه بعضی ها به من چیزی که چرا اینا هر روز میگی ولی خب چون اینا روش چیز منجد روشن نداریم این عرض من تکرار میکنم. همین فرمای شما این سوال باید باخیه. سوال چیه؟ چطور عرف میفهمه؟ رمز کلی داری؟ مباد یه فهم عرف در این که بابا اینجا رو تربل فرمیشه یه چیزای زمانیه. خب میفهمیم خودمون. اول میگه این کار رو بکن. خب اول وقتی گوش به حرف مولا دادم ساعت ده یه کاری کردم ساعت دوازدم یه امر دیگری است که من از تحت موضوعش با کار ساعت ده رفتم بیرون. این واضح نزده بود درست شد؟ مثل که عرض کردم مثلا میگن روز مثلا غدیر مثلا روز مستحبی حالا مثالی بزنیم که اختلاف هم درش نباشه. خلاصه سفر حج بگن برو وقتی رفتم مسافرت دیگه خیلی کارا نمیتونم انجام بدم تو وطن درست شد؟ خب این خودم از تحت موضوع ببسی اون زمانیه. در غیر زمان یا چطور؟ الان شما میگید دلیل اماره وارد بر دلیل اصله. این ورود چطور عرف میفهمه؟ ما مبنایی داریم یا نه؟ که بگیم ببین رو این حساب است که عرف میگه اول این بالفعل بعد. مثلا من یکیش احتمالا میگم با من احتمالا برای که را فکر بشه. هرگاه لسان یک دلیلی با حال مکلف کار نداره. همین که هم شنیده بهش بخوام دارم میگه این کار بکن. ببینید یعنی اصلا توش نخوابیده که تو چه حالی داری. من کار دارم تو چه حالی داری. من میگم یه عادل حرف میزنه با توش حرفش بدم مشیه بر قول او بکنم. خب من چه حالی دارم؟ من حالا بینه که شک دارم زن دارم اصلا کار اینا ندارم. ببینید سبقه وقتی میگن یه عادلی حرفی میزنه گوش برفش بده توش نخوابیده شما چه حالی داری ناظره به این. اما یه وقتی میگه وقتی تو شک داری اینطوری کن حال من رو در نظر گرفته درست. من میخوام عرض کنم دلیلی که اصلا توش حال مکلف در نظر نمیگیره این زودتر بفهم میشه. چرا؟ چون حکم را برده رو نفس طبیعت خود موضوع خودش. ولذا وقتی یه کاری به من دستون میدم مال خود نفس اون موضوع فی حد نفس بدون در نظر گرفتن حال منه وقتی به او عمل کنم چی میشه؟ حالات خود من به تبع او تغییر میکند. خب پس معلومه که اون حکمی که من حال من درش لحاظ نشده قدرت ورود داره. یعنی قدرت این داره که وقتی من وارد شدم به او عمل کردم حالات من را تغییر بدهد. وقتی حالم تغییر داد از تحت یه موضوع در میرم داخل میشم تحت یه موضوع دیگه. چرا؟ چون موضوعات بعدی با حال من کار داره و عمله به او حال من را تغییر داد. پس کسی که کاری با حال من نداره حاکمه وارده. منظوم از حاکم یعنی حاکم صحنه نه حاکم اصطلاح. او جلوه کارش او میشه بلفل عمل میکنم حال من تغییر میکنم. این مثلا یه احتمال. این احتمال درسته نی چند تا دیگه عرف کنارش میبینه در اون ارتکاز الهی خودش نمیدونه.
هم مثلا اول فهمت هنوز روشن نیست.
یعنی
نه مثلا اولی که برای چیزایی که موشونه گردن با تراشیدن مو چرا عرفون رو مقدم و اگر مقدم بکنه چرا مقدم میکنه شاید عرفون و اصلش رو برفر ثابت بگیریم وجه تقدیمش چیزی نداره.
ببینید مثلا دو تاره باید فرض بگیرید. میگه که مثلا میگه که وقتی چیه تفسیر میکنی حالا اون که مال دو مورده یه موارده بگیم که برگردن به یه مورد بله برای همون حل اون کیفیتشونه کردن همون مثال برگردیم تو تفسیر مثال زارن با هم امام صادق نباشه، همون مثالی که فرمودید و هم برگردیم
به مو
یا نه برای شونه کردن درستی. خب این بگیم که این الان تعارض است بین دو تا، یکی چیه؟ یکی داره میگه که سرت را بتراش، الحلق مصلت لاعدائنا سنت لنا، چه تعبیراتی نام گفتن الحلق مصله، یعنی مصله که نه همه تا تای سرانگیر ما را فرمودن که بگن الحلق مصلت لاعدائنا لهم و سنت لنا. این یه جور تعبیره، یه جورم اینه که من فرق الله و چی به نار چیه اونه باید معروفه رو باید
معناش این که اگر باز نکنه خدا با آتش،
بله فرق الله و چی
ما باز اون عددی هم گرد،
بله مثلا یه تعبیری که کیفیت شونه کردنه درست شد؟ خب حالا یه روایت ترغیب در حلقه، یه روایت ترغیب در اینه که وقتی شونه میکنی فرق باز کن، من لم یفرق شعره
من ابقا شعره من لم یفرقه الله بالنار،
اینجور تعبیراتی که نحوه شونه کردن را داره تشویق و ترغیب است به چی؟ به اینکه تفریقه من فرق بکنه به منشار درست شو؟ او یکی ترغیب میکنه به حق تعارض داره،
اور تعارض نداره،
چرا نمیبینه؟
نه اور میگه اگر خواستیم تو نگه داری این استحباب میاد، اگر هم نمیخوای نگهداری
استفاده بزنی، اون مثلا تعارض نمیشه. اگر نخواهی نگهداری استفاده داری بزنی، این حرفت رو بنویسی دفعه دیگه. نه خودت اگر نخواهی بزنی استفاده داری بزنی، خب این چه استفاده میشه؟
نه اگر میخوای نگهداری استفاده داری بزن. اگر میخوای نگهداری ترک یه مستحب کردی، اما ضمنش یه مستحب دیگه هست.
خب کدومش مقدمه؟ همین صحبته. یعنی اگر رفتی مستقیم عمل کردی ترک مستحب کردی، این عرف اینا میبینه میگن که خب ما نهی نداره بری سرت را چیکار کنی حلق کنی ها، اما بدون این مستحب که عمل کردی یه ترک مستحب دیگه ترک کردی، عرف میگن اصلا ترک نکرده، نداشت که ترک
کنی، همینه میگه اون مستحب و ترک موشو نذارده الان میخوام موشو شونه کنه اینجوری، اونم پس بگیم ترک این مستحب دیگه کرده.
بله دقیقاً همینطور، یعنی جلو تر
اگر از اول میدون، ببینید اگر توجه به اون داشته باشه میگه من میرم موامو میزنم، خب اینجا بهش میگم تو موتو بزنی نمیتونی به اون مستحب عمل کنی ها، خب اونم همین فرض
نمیکنه عمل وقتی موش زن موضوع نداره
نزده. ببینید الان عرف اینجا تعارض نمیبینه چون یه اختیار داری میخوای این رو انتخاب کن یه مستحب توشه تراشیدن، اون رو انتخاب کن اونم یه مستحب توشه، هر کدوم هم عکس کنی دیگری رو ترک کردی، هر کدوم عکس کنی دیگری لاجرم ترک میشه،
ترک این است که موضوعش محقق بشه من به جان ندارم درست شو؟ ترک مستحب تفریق به منشار چیه؟ این است که مو هست و نکنه، این میگن ترک مستحب کرد درست شو؟ نه این که اصلا تحت موضوعش بیرونه. باز مثال های دیگهش که شما تحت موضوع بیرون بری،
اینجا خودم موضوع رو برمیدارم باعث میشم تو موضوع برداشت،
بله مانی نداره این هم اسمشم
برود، اینم اینو ترک نمیشه خلاصه ثواب
نه دیگه، ولی اسم برود اصلا همینه، من به خاطر امر تعبدی و ایناست تکوینی نیست، اما همین امر تکوینی که انجام میدم یه حکم شرع انجام دادم از تحت موضوع دیگه بیرون رفتم، اون حکم دیگه برای من شرعیت نداره.
اگه شما این ترک
به
اختیار، یعنی چی میگن اسخرام به اختیار رو نپذیریم، تو بحث حج میان میگن کسی که عمره رو انجام داده حق حلق نداره، چرا؟ چون فردا میخواد تو منا حلق کنه واجبه، اینجا داره موضوع رو از بین میبره، چرا اینجا میگیم کارش حرامه؟ او که هنوز موضوع وجود براش نیومده که الان بیاد تو عمره سرش رو بتراشه، خب بعدا میره مکه میگه من که مو ندارم برام وجود بشه، وجود بیاره که چرا اینجا ما حرمت قائل میشیم؟ چون داریم میگیم تو با اختیار خودت داریم موضوع حکم آینده رو از بین میبریم که وجوبه، اینجا میگیم شما با اختیار خودت داریم موضوع استحبابی که اون موقع که موداشته باشی رو از بین میبریم، هیچ فرقی نمیکنه.
خب اگر دلیل خاص نداشتیم رو مبنای مشهور که وجوب مشروط تا وقتش نرسیده، چرا میگن مو نباید بتراشه؟
ظاهرا حالا من
دلیل خاصه ها،
من نه
بله.
پس یعنی اینجا هم لولا روایت
جامع المثل که میگه حرام نیست، میگه حرمت احرامی که نداره، توفیر شهرم که خودش اصلش مستقیما اکده.
بالاخره یه مقدار در میاد تا آفش بزید.
نه آقا این حرام میده، من
دلیل خاصه.
بله دلیل خاصه.
با اون چیزی که من در مراتب فعلیت عرض کردم خیلی صافه. نه میگم اینم چه خاص صاف میشه. الان وارد حج شدی به وجوب بالفعل باید نتراشی. چرا؟ چون باید با صاف کنی برای اون. اما از باب مقدمات مفبطه که مشهور میگن چرا؟ باید همون اینجوری با مقدمات مفبطه درستش کنن. به خلاف این که بگیم چی هست؟ بالفعل هست. اون الان یا این در بردن موضوع مانعی نداره. در یک جایی با دلیل خاص میگن تو خودت را برای یک امر اهم باید از تحت این موضوع اخراج نکنی. درست شو؟ اون دلیل خاص. فی حد نفسه چطور؟ به خصوص که اگر مستحب باشه. یعنی اگر مثلا بگن که حالا الان برای خود حاجی که هم شما حالا مثال شما خوش دارن موردی شد، وقتی که شارع امر وجوبی داره تو حلق بکن، این مکلف دیگه ترک مستحب کرده دیگه، بعدش نمیتونه من با من شارع فرقش رو باز کنه. عرفی نمیپذیری از شما؟
اون روزی که باید حلق کنه دیگه،
ولی دیگه گفتم تو منو حلق کن، میگه ای وای خدا واجب کرد ما حلق کنم، یه مستحب دست ما دردم که چیه دیگه نمیتونم با شون فرق رو باز کنم. عرف میگه اینا نمیگه؟
اگه نذر کرده باشه برای مستحب باید عمل کنه، باید کفاره هم بده.
اگه نذر کرده باشه اصلا تحت موضع مستحب نیست تا کفاره بده. آ باز این مثالشو خوبه ببینید ذهنها. یه کسی نذر کرده که این مستحب باز کردن مو با شونه را فرق را حتما انجام بده. درست شد؟ برای این حلق حرامه؟ شما بگید؟ عرفینا میگه؟ چرا نمیگه؟ خب شما بگید ترک مستحب داره میکنم، نهز کرده من مستحب را ترک نکنم، چرا میگید حلق را حرام نید؟
میگه خاطر حریفه هم میشه مستحب و واجب که
نه واجب عرض نمی کنم. نه این مثال دیگه شو.
ها نذرش کرد؟
نذر کرده که من موام را باز کنم با شونه تفریقه به منشار کنم. درست شد؟
بله.
بر این شخصی که چنین نذری کرده شما میگه سر تراش حرامه؟ کجا حرام شده؟ سر بتراشه دیگه خودش از سطح موضوع اینو برده. نذر رو اینه که دیگه مو دارم اینجوری شونه کنم.
پس خود
بین
این دوتا
دیگه،
یعنی اگه مو داری این
حکم. احسن معنی میخوام بگم که یعنی ولذا این اولی داره میگه شأنیت اون موضوع باید باشه، اون موضوع متفرع بر اینه. اگر او اومد خود این موضوع میره، نه اینکه موضوعش هست و استبابش هم هست، تو تاریک هست.
تاریک هست تاریک هم نباشه. عرف خلاصه تو این دوراهی مونه، میگه اونی که من فرق باز بکنم ثوابش بیشتره، چون برام ثواب داره از دست میده، ولی تاریک نیست، یه فضیلتی رو داره از دست میده.
فرض گرفتیم اون دلیل داره میگه حلق مستحبه.
خب همین نمیدونه کدوم مهمتره، نمیدونه ثواب کدوم بیشتره.
عرف میفهمه کدوم واضح است که
خب مثلا یه لسانی
دارن میگن که خوبه که سر داد بهتر آشی، یعنی من نمیدونم سواش حالا بهتر باشه یا شو نکنم. وقتی دارم میگم بهتر باشه خودشون میدونستن که وقتی بهتر باشه دیگه اون مستحب خبره.
جدایی میخواد که این فضیلتو برسونه. اینا اصل از اینه.
عرف به باب کن ببینید دو تا ثواب متعین میبینه خودش.
خدا اینا اینجاش میپرسه.
که چی
میکنه؟ یعنی الان شما میگفتین گیر کردین. من نمیدونم داره اینجا عرفی که تحلیلگر باشه یا نباشه کدوم رو. ولی بیان به عرفی که دو تا مستحب حالا کدومش بکنم. نمیاد بگه خب من اینجا لسان دلیلی که یعنی اگر تو مود داری الان این بنده خدا اینجا مونده به سر دورای گیر میکنه.
یعنی عرف عام نمیفهمه که این کیفیت شونه کردن موه.
چرا؟ کیفیت شونه کردن
میفهمه متفرد بعد وجود موه.
یه وقتی
میگه مستحب بس مو بگذاری، بعدی هم که گذاشتی اینجور شونه کنی، خب این درست. اما یه وقتی میگم مستحب اینجوری شونه کنی، بس مستقه مو داشته باشم.
یه وقت این دوتا رو میان به یه آدم بیمو میگین، اینجا سریع میگه میگه من که مو ندارم پس برای من واجب نیست. اما یه نفر یه شونه نزی یه تیم هم دستش بدیم بگیم شما هر کدوم انجام بدی یه مستحب انجام دادی، سریع میگه خب کدوم انجام بدم؟
خب این دوتا رو میگه هر کدوم انجام بدی یه مستحب انجام دادی، یه بیان دیگه یه از فرماشه ایشون
تمیزون. چون شما اگه رو فرقش یه حکمی داری که با موضوع این برداشته میشه، این اهمیت بالا بیده، یعنی ثواب بیشتر بهش قائل بشید نسبت به اصل شما ازش بیشتر باشید. ولی بیان مشکل دارم، زودتر به فعلیت رسیدن اینجا نیست، اینجا اینه که با فعلیت رسیدن مانع فعلیت دیگری
میشه. من ضابط
یعنی زودتری نیست، فعلیت تابع وجود موضوع، هر موقع موضوع بود فعلیت هم هست. حالا اینجا ما دوتا رو همزمان داریم، هم مو داریم که میتونیم شونه بزنیم، هم میتونیم تیغ داریم که سرمون رو بتراشیم. یعنی زودتر جفتش موضوعش هست، هم تراشیدن هست هم. اگر من فعلیت اون رو زودتر محقق کردم دیگه موردی نمیمونه برای اون یکی، یعنی زودتر نیست، یعنی میگم فعلیت یکی اون موضوع برمیده.
من گفتم وقتی تراشید لحظه بعد تراشیدن شونه کردن میشه مورود، نگفتم اول که موروده که
بعد از فعل اول
دیگه، اصلا ورودم همینه. اما اگه اماره باشه که هنوز مشکوک مثل قیاس باشه، قیاسی که مشکوکه بعدی که محقق شد وارد به من فعلیتش اونا میداره،
اون موقعی که میشه سالب انتفاع موضوع، یعنی همین
مورود همینه دیگه. مورود اصلا من داشتم ورود رو توضیح دادم، ورود یعنی سالم انتفاع موضوع، یعنی چون موضوع نداره موروده. یا علی سلام
علیکم. مثال بی واضحی این و توشید شد، اگر بعضی مثال هم گنگ بی وضوع نیست که بشه اینقدر توش اختلاف شد، مثال بی واضحی بعضی مثال هم هم گرد با شما یه عرف می فهمه، بعضی مثال ها دیگه آگیز
نمی که بلکه همه وقتا کلاس بحثی میشه، شما بیدید یه بحث تو کلاس را قطع میدید به ذهن اون، اون نه هیچی نگید، دو تا فقط مطلب را بگید، ببینید اون متعیم میشه. حالا ایشون میگن ببینید نهبی حرف میزنن که قطع میدن به ذهن اون، میگن دو تا مستحب دارید
به فعلی الان
قطع میدن به ذهن اون، هیچی نگید دو تا مستحب دارید، اونم نه بگید خوب است که سر رابطه تراش، خوب است که شونه میکنی این کار کنی،
یعنی اگه خواستی شونه بکنی.
بله دیگه، اصلا این
از آن ما فرقش با فرقش با تخصص ما تو هم تعبده است، فرق این ورود با تخصص تو هم تعبده، این تعبده برداریم بکی میشه.
اصلا من خودش متعلق باشه تعلق ورود غالبا مربوط به متعلق، نه تفاوت های دیگری.